سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. همزمان با تنش در روابط حکومت طالبان و پاکستان، مقامات پاکستان و ایران دیروز در اسلام آباد در باره افغانستان گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه موقت این کشور در ملاقات با حسن کاظمی قومی نماینده خاص ایران برای افغانستان گفته است که کشورهای همجوار افغانستان نقش مهم در ثبات و امنیت منطقه دارند. بر اساس اعلامیه آقای جیلانی روی تقویت هماهنگی برای ثبات و امنیت منطقه تاکید کرده و گفته که اسلام آباد خواهان افغانستان امن و با ثبات است. این در حالی است که اخراج مهاجران افغان بی سند از پاکستان ادامه دارد و اسلام آباد راه‌های عمده تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه تورخم را از روز شنبه به این سو به دلیل نبود ویزا و پاسپورت نزد راننده‌های موترهای باربری افغانستان مسدود کرده. بر اساس توافق نامه‌ای که از قبل وجود دارد، راننده‌های افغان موترهای باربری تا شهر پشاور و رانندگان پاکستانی تا شهر جلال آباد بدون ویزا و پاسپورت رفت و آمد کرده می توانند. در گذشته هم گذرگاه تورخم چندین بار مسدود شده، اما هنوز معلوم نیست که این بار این مسیر چه زمان گشوده خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یا UNHCR میگوید از زمان اعلام برنامه پاکستان برای اخراج اتباع خارجی غیر قانونی در ماه اکتبر، تقریبا 500 هزار نفر وارد افغانستان شدند. UNHCR در خبرنامه امروز خود در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که با همکارانش از جمله دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان برای کمک با افراد تازه وارد شده به این کشور تلاش میکند. برخی از افراد اخراج شده از پاکستان به رادیو آزادی گفتند که همه دارایی های خود را ترک کرده به افغانستان آمدند و زندگی خود را باید از صفر شروع کنند. حکومت پاکستان سر از اول ماه نوامبر پارسال روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی سند را آغاز کرد. در رویداد ترافیکی در شهر شهرهای کابل کندهار 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، این حادثه در مربوطات ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ دیشب رخ داد. در گزارش وضعیت زخمیان وخیم خوانده شده، درباره علت این حادثه چیز گفته نشده، اما آنچه به احتیاطی برخی از راننده ها و خراب بودن جاده ها خوانده شده عامل اصلی این گونه رویدادها دانسته می شود. و در نتیجه حمله راکتی ایران چندین نفر در شمال عراق کشته و زخمی شدند. تهران ادعا می کند که یک مرکز جاسوسی اسرائیل را هدف قرار داده. ایران اواخر دیروز به سوی آنچه بر اساس ادعایش یک مرکز جاسوسی اسرائیل در نزدیکی قنسلگری آمریکا در شهر اربیل عراق و اهداف مربوط به گروه داعش در شمال سوریه خوانده راکت پرتاب کرد. شورای امنیت حکومت خودمختار کردستان در شمال عراق گفته که در اثر اصابت راکت ها در منطقه مجلل در نزدیکی قنسلگری در اربیل 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه نیروهای سپاه پاسداران ایران آمده که یک مقر موساد اداره استخبارات اسرائیل در کردستان را هدف قرار داده. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، گذرگاه تورخم هنوز هم بسته است. گفتگوهای مقامهای مرزی پاکستان و افغانستان به نتیجه پایان یافت.
او پرون پا تورخم که به دوار لور طرف یا مجلس یا
دیروز در میان دو طرف یک نشست برگزار شده بود. از سوی مقام‌های پاکستانی دعوت داده شده بود. نشست به نتیجه پایان یافت و فعلا دروازه مسدود است.
شکایت ده‌ها مأمور حکومت پیشین از کاهش حقوق و امتیازات ماهوارشان.
تقریبا 17000 یا کمتر معاش می گرفتیم و یک مقدار 4000 افغانی یا زیادتر عقل زمان ما را می داد. با آمدن امارت اسلامی افغانستان در دو سال اول از امتیازات عقل زمان ما را بیخی یک ندادن.
در ادامه شماری از کودکان برگشت از پاکستان و ایران به کشورشان بیمار شدند. چرا تا لحظات دیگر و تکرار بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. اوضاع افغانستان موضوع مورد بحث در دو نشست تازه بوده. اس جی شنکر وزیر خارجه هند پس از دیدار با امیر عبداللهیان همتای ایرانیش در تهران گفته که آنها در باره اوضاع جاری در افغانستان گفتگو کردند. در این حال حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در سفرش به اسلام آباد با آصف دورانی همتای پاکستانیش و جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده و بر سر تشکیل یک گروه تماس منطقه‌ای در پیوند به افغانستان توافق کردند. موضوع را جاوید فیضی دنبال کرده.
افغانستان در دو روز گذشته یکی از موضوعات مهم مذاکرات مقامات هند، ایران و پاکستان بوده است. اس جی شنکر وزیر خارجه هند که در یک سفر دو روزه به تهران رفته بود، روز دوشنبه پس از دیدار با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری گفت که هر دو طرف درباره وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند.
دکتر عبداللهیان and I
من و دکتر عبداللهیان تغییرات در افغانستان را بررسی کردیم. ما در این مورد گفتگوی کوتاهی داشتیم و بحث‌های طولانی مدت خود در مورد امنیت و ثبات ادامه خواهیم داد.
وزیر خارجه هند همچنین گفت که درباره توسعه مسیر ترانزیتی هند به آسیای میانه و افغانستان از طریق بندر چابهار نیز گفتگو شده است. از سوی دیگر حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان که به اسلام آباد سفر کرده است با آصف دورانی همتای پاکستانی خود و عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان دیدار و درباره مسائل مختلف مربوط به افغانستان گفتگو کردند. قومی شب گذشته در صفحه اکس خود نوشت که در این دیدارها تاکید شد که صلح و ثبات در منطقه وابسته به صلح و ثبات افغانستان است و تنها ابتکارات منطقه‌ای با محوریت همسایگان افغانستان میتواند چنین صلح را ایجاد کند. قومی که سرپرست سفارت ایران در افغانستان نیز است افزوده که با مقامات پاکستان نیز توافق شده است که کشورهای همسایه افغانستان یک گروه تماس منطقه‌ای در پیوند به افغانستان تشکیل داده و یک بسته پیشنهادی سازنده را به حکومت طالبان ارائه کنند. و این گروه تماس در پیوند به افغانستان را قابل توسعه خواند و گفت که این گروه می تواند نگرانی های همسایه های این کشور، منطقه و جامعه جهانی را در مورد افغانستان در چارچوب یک استراتژی خاص با توجه به یک برنامه زمانی منطقی ارائه کرده و برطرف کند. در همین حال وزارت خارجه پاکستان در وبسایت خود درباره دیدار عباس جیلانی و آصف دورانی با حسن کاظمی قومی نوشته است که در این دیدار جیلانی بر ضرورت هماهنگی منطقه‌ای برای افغانستان صلح‌آمیز و باثبات تاکید کرده و کمک کشورهای همسایه افغانستان در این زمینه را مهم دانسته است. وزارت خارجه پاکستان افزوده که در دیدار قومی و آصف دورانی هم درباره وضعیت افغانستان گفتگو شده است. حکومت طالبان در افغانستان هنوز در پیوند به این دیدارها واکنش نشان نداده است. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها بر رادیو آزادی گفته بود که آنها از هر اقدامی که به ایجاد امنیت و ثبات در منطقه و افغانستان کمک کند استقبال میکنند. افغانستان در حال بخشی از آجندای مذاکرات همسایه‌هایش قرار گرفته که اخیراً شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش حملات را در ایران و افغانستان انجام داده و پاکستان نیز از بازداشت دو مهاجم این گروه خبر داده است که به ادعای پاکستان آنها در ولایت پکتیای افغانستان آموزش نظامی دیدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید و همچنان بیان داشته باشید که مجله خبری امروز ما مثل روزهای دیگر از ساعت 6:30 تا 7 به وقت افغانستان به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش خواهد شد. مذاکرات مقام‌های مرزی پاکستان و طالبان افغان به خاطر حل مشکلات تاجران و رانندگان در دو سوی گذرگاه تورخم به نتیجه پایان یافت. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این نشست دیروز به درخواست پاکستان در نزدیکی تورخم برگزار شد و تأکید جانب پاکستان بر این بوده که رانندگان و بیماران باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که بسته ماندن این مسیر برای وسایط باربری روزانه تا $100,000 به تاجران دو طرف زیان میرساند. بیشتر در این گزارش.
پس از 3 روز مسدود ماندن گذرگاه تورخم برای وسایط باربری، گفتگوها میان مقام‌های مرزی پاکستان و حکومت طالبان برای حل این مشکل به نتیجه پایان یافت. ملا عادل سخنگوی والی طالبان در ننگرهار روز 3 شنبه بر رادیو آزادی گفت که این نشست با دعوت پاکستان میان مقام‌های مرزی دو طرف برگزار شده بود.
او پرون په تورخم کې د دوړو لور طرف یو مجلس یو
دیروز در میان دو طرف یک نشست برگزار شده بود. از سوی مقام‌های پاکستانی دعوت داده شده بود که مسئولین امارات اسلامی در تورخم و همچنان دیگر مسئولین در این نشست حضور داشتند. از جانب پاکستان موضوع پاسپورت و ویزا مطرح شده بود که مریضان، رانندگان، وسایط باربری و مردم عام باید پاسپورت داشته باشند. نشست به نتیجه پایان یافت و فعلا دروازه مسدود است.
اما وای جزئیات نداد که مقام‌های حکومت طالبان با جانب پاکستانی در این رابطه چی پاسخ ارائه کردند. در همین حال خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفت که مسدود ماندن دروازه تورخم جان‌های زیادی به تاجران دو طرف وارد کرده است.
این نقص جدی برای دو طرف است. تنها 300 تا 400 موتر کینو مالتا در آن طرف مرز ایستاده است که نقص پاکستان هم است و برای ما هم نقص است. این طرف هم بیشتر موترها و کانتینرها ایستاده ماندن. حداقل روزانه $100,000 برای دو طرف تاوان میرسد.
او افزود که در حال حاضر به شمول گذرگاه تورخم، گذرگاه های دند پتان و اسپین بولدک هم مسدود است و تنها راه غلام خان باز است که آنقدر رفت آمد زیاد از این مسیر صورت نمی گیرد. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی نوشتند که این نشست در نقطه صفری تورخم برگزار شده بود که بدون نتیجه پایان یافت. با گزارش جیو نیوز در این مذاکرات از جانب پاکستان دگرمن رانا عدنان شفیق، جگرن مراد و جگرن بهلول از نیروهای مرزی پاکستان و داوود افریدی تحصیلدار یا افسر مالیاتی پاکستان در تورخم شرکت کرده بودند و از طرف حکومت طالبان هم مسئولانشان به نامهای قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد و مولوی تکل شرکت داشتند. جیو نیوز نوشته که مقامهای حکومت طالبان در این مذاکرات گفتند تعلیق فعالیت‌های تجاری در مرز تورخم بدون هیچ گونه هشدار خلاف موازین اجتماعی و بین المللی است که سبب ایجاد تنش و ناراحتی تاجران، بیماران و سایر شهروندان شده است. حکومت پاکستان روز شنبه هفته جاری مرز تورخم را به دلیل آنچه ویزا و پاسپورت نداشتن رانندگان وسایط باربری عنوان می‌کند برای موترهای باربری بسته کرد که نگرانی‌های تاجران و رانندگان را در پی داشته است. در سال جاری خورشیدی این بار نخست نیست که گذرگاه تورخم برای رفت آمد وسایط باربری مسدود می شود. پیش از این نیز این گذرگاه در آخر ماه عقرب به دلیل مشابه برای یک روز برای موترهای باربری بسته شد، اما پس از مذاکرات دوباره باز شده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر سر به ولایت پروان هم خواهیم زد، جایی که ده ها مامور حکومتی از کاهش قابل ملاحظه حقوق و امتیازات ماهوارشان مینالند. اما پیش از آن سر میزنیم به عراق، جایی که در نتیجه حمله راکتی ایران چندین نفر در شمال عراق کشته و زخمی شدند. موضوع را سلطان محمد سرور دنبال کرده.
ایران اواخر دیروز به سوی آنچه که ادعا میکند یک مرکز جاسوسی اسرائیل در نزدیکی قنصلگری آمریکا در شهر اربیل عراق است و به سوی اهداف مربوط به گروه داعش در شمال سوریه راکت فایر کرد. شورای امنیت حکومت خودمختار کردستان در شمال عراق گفت که در اثر اصابت راکت ها در منطقه مجلل در نزدیکی قنصلگری در اربیل 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه نیروهای سپاه پاسداران ایران گفت که یک مقر موساد اداره استخبارات اسرائیل در کردستان را هدف قرار داده است. یک اعلامیه دیگر گفت که شمار از راکت‌های رهبری شده به سوی اهداف گروه دولت اسلامی داعش در سوریه نیز شلیک و این اهداف از بین برده شد. عراق در واکنش سفیر خود در تهران را فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی در این کشور را نیز احضار کرد. وزارت خارجه عراق روز سه‌شنبه با انتشار اعلامیه این حمله ایران را تجاوز به اربیل خوانده، گفت که در نتیجه غیر نظامیان در مناطق مسکونی کشته شدند. به اساس خبرگزاری رویترز در اعلامیه آمده که حکومت عراق همه اقدامات قانونی علیه این حملات را که نقض حاکمیت ملی عراق و امنیت مردم این کشور است انجام خواهد داد. وزارت خارجه عراق میگوید که یکی از این اقدامات شکایت به شورای امنیت ملل متحد خواهد بود. پیش از آن وزارت خارجه آمریکا حملات راکتی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و مقام‌های اقلیم کردستان نیز اقدام ایران را تروریستی و غیر قابل توجیه خوانده محکوم کردند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حمله ایران به اربیل را گستاخانه خوانده به شدت محکوم کرد و در اعلامیه خود افزود که آمریکا با این حملات که ثبات عراق را تضعیف می‌کند مخالف است. در این حال یک مقام قصر سفید گفت که در حملات راکتی سپاه پاسداران به عراق و سوریه هیچ یکی از نیروها یا تأسیسات آمریکایی هدف قرار نگرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ده ها مامور حکومتی در ولایت پروان شکایت می کنند که حقوق و امتیازات ماهوارشان نسبت به سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان کاهش یافته و زندگیشان با مشکل روبرو شده. ماموران غیر نظامی که در حکومت طالبان کار می کنند زندگیشان را چگونه به پیش می برند؟ در دسترخانشان چقدر تغییر آمده و یا توان پسنداز ماهانه را دارند؟ پاسخ این سوال‌ها را در این گزارش مفصل جستجو کرده ایم.
دسترخانه ما روز بروز رنگ و بوی دیگه گرفته، گشنگی فقر بیداد میزنه.
این مرد یکی از چند صد هزار مامور حکومتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان است که در ولایت پروان زندگی میکند و از ترس مجازات احتمالی از سوی طالبان نمیخواهد که نامش در گزارش گنجانده شود. او که سرپرستی خانواده 7 نفر را به عهده دارد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در حکومت جمهوریت تقریبا 17,000 یا کمتر معاش می گرفتیم و یک مقدار 4,000 افغانی یا زیادتر حق الزمه ما را می داد که در مجموع 21,000 افغانی می شد. با آمدن امارت اسلامی افغانستان در 2 سال اول از امتیازات حق الزمه ما را بیخیج ندادن. در کل امتیازات مسلکی ما که 2,000 افغانی می شد از استادان لسانس 1,000 از او کم کردن.
او در ادامه میگوید که توان خریداریش نسبت به چند سال قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان کاهش یافته و اینکه اصلا نمیتواند پسنداز کند.
پسنداز یا یک مقدار پولی که ما در خانه داشته باشیم به هیچ وجه نه ما نه معلمین ما داره. فقط یک معلم نهایتش 2 روز یا 3 روز در جیبش پیسه می باشه. پیسه را یک روز ماش می گره و او را می بره به دکانداری که از او قرض آورده. قرضش را می ته. خدای نخواسته یک طفل ما مریض شوه یا در یک مراسم اشتراک کنیم. هیچ توانایی به یک فامیل یک معلم نیست.
منیر احمد 24 ساله باشنده پارچه 11 شهر چاریکار ولایت پروان که سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد، یکی دیگر از مامورین حکومتی است. او نیز شکایت مشابه دارد و به رادیو آزادی میگوید که توانایی خریداری اقلام اساسی مورد نیاز خانواده اش را ندارد.
نسبت به گذشته معاشم کم شده و از طرف دیگه وضعیت اقتصادی هم که میبینیم روز به روز خراب شده روانه و قیمت مواد اولیه یا مواد خوراکی که ما خریداری میکنیم و هم به اوج خودش رسیده و توانایی خریدش نداریم. به 7000 افغانی که من معاش میگیرم نمیتونم خانواده 8 نفره را به پیش ببرم. باور کنین مشکل است. همه قمیشه که ما هم پول بگیریم و هم زنده باقی بمانیم دیگه چیزی نمیشه.
مسئولان طالبان در اداره محلی و سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه در این مورد نشدند. کارمندان مرد اگر از کاهش حقوق ماهوار و امتیازاتشان شکایت میکنند، بسیاری از زنان میگویند که طالبان دروازه کار را بروی آنان بستند. رمزیه حیدری 27 ساله از دخترانی است که با وضع محدودیت‌های طالبان بالای کار زنان در افغانستان بیکار شده و از مشکلات اقتصادی خود در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از زمانی که به وظیفه نمیرم وضعیت اقتصادی من بسیار ضعیف و به مشکلات زیادی به سر میبرم. وقت خوبی بود که کار میکردم و مصارف خود و خانواده خود پیدا میکردم، اما حالا دستای من بسته شده، اجازه کار ندارم، روز به روز وضعیت اقتصادی من خراب شده میره.
برنامه توسعه ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که محدودیت‌های طالبان بر زنان از 600 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد کرده است. اقتصاد افغانستان در پی سرنگونی نظام جمهوری در 15 آگوست سال 2021 میلادی دچار سقوط آزاد شد. اما در یک گزارش مفصل برنامه توسعه ملل متحد در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی در افغانستان در سال 2023 آمده است که اقتصاد این کشور به دلیل کمک‌های گسترده بین‌المللی و ملل متحد اندکی باثبات شده است. مثلا در گزارش به ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی و نیز میزان انفلاسیون اشاره شده است. اما در ادامه آمده که تخمین زده می‌شود که متوسط درآمد سرانه واقعی مردم عادی در افغانستان در پایان سال 2022 نسبت به سال 2020 28% کاهش یافته باشد. در بخشی از این گزارش آمده که 24% خانواده‌ها پسنداز نداشتند. آذرخش حافظی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی است. او وضعیت کنونی مامورین حکومتی را فاجعه بار می‌داند و می‌گوید:
وقتی که عمو معاش ناکافی باز نیست یا کمتر شود، یه خوب بی نهایت فاجعه بار است. اینا اگر در رده های پایینی از طبقه متوسط بودن، اینا سقوط میکنن و فقرای نزدیک به گدایگری. چاره از این در شرایط فعلی بسیار مشکل است، به خاطر از این که اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است که منابع داخلی هم ثابت باقی نمیمانه، به خاطر از این که اگر مالیات ها را زیاد کرده برون او مستقیما بالای معیشت مردم تاثیر منفی میکنه.
آقای حافظی برای بیرون رفت از مشکلات اقتصادی در افغانستان چنین راه حلی پیشنهاد میکند:
یگانه راهی که از این فقر مزمن افغانستان میکشه جلب سرمایه گذاری هاست و اعاده اعتبار بین‌المللی اقتصادی افغانستان است. پروژه های ضروری بزرگ فرمای زراعتی میکنیزه باشه و کارخانجات بزرگ که ضرورت های اولی ما را تامین بکنه و بدیل وارده داخل کشور تولید شه. بران مهمترین وظیفه ما ساختن یک بدیل سیاسی معتبر مشروع هست که مورد پسند مردم افغانستان و مورد احترام کشورهای منطقه و جهان باشه تا زمینه برای جلب سرمایه گذاری و جلب کمک های بین المللی مساعد شه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadiar نشانی است.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا بیایید سر بزنیم به غرب افغانستان، جایی که هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان و ایران که به سرپناه موندن در هوای سرد زمستان در وضعیت طاقت فرسا شب و روزهایشان را سپری می کنند. سردی هوا و نبود سرپناه از یک سو، گرسنگی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر زندگی این مهاجران اخراج شده را تلخ ساخته. بسیاری از کودکان آنها به علت سردی هوا بیمار شدند و آنان پول تداوی اطفالشان را ندارند. بیشتر از شاپور صابر میشنویم.
خال بیگم 9 ساله 10 روز است که از شدت سردی هوا بیمار شده. او مانند چند صد هزار مهاجر افغان بی اسناد اقامت با خانواده 6 نفرش تقریباً 3 ماه پیش از پاکستان اخراج شد. اکنون خانواده او در یک خیمه کوچک و نازک در کنار شارای عمومی هرات بادکیس در ساحه کاریزک در شرق شهر هرات زندگی می کند. در کف خیمه یک فرش فرسوده و نازک پهن است و در یک طرف یک بوجی کا گذاشته شده که برای روشن کردن آتش از آن استفاده می کند. اما از مواد غذایی، چوب و بخاری خبری نیست. خال بیگم درباره مریضیش به رادیو آزادی چنین می گوید.
سرم درد می کنه، مریض هستم، گلای می اینم تو چی می کنه؟ هیچ چیز خدا نداریم، ندست خونو که بیرون برامده نمی تونه. پیسه ندارم، هیچ چیز ندارم که نان بخریم بخوریم.
خانواده خال بیگم باشنده ولایت بلخ است، اما پس از اخراج از پاکستان به هرات آمدند. محمد رضای 30 ساله پدر خال بیگم است. او و خانوادهش که حدود 2.5 سال پیش به گونه قاچاقی به پاکستان رفته بودند، در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در پاکستان زندگی میکرد. وی در آنجا کراچی دستی داشت و اموال مردم را در بدل کرایه از یک مکان به مکان دیگر انتقال میداد. محمد رضا میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 هجری خورشیدی، او از ترس طالبان و این که مبادا جنگ دیگری در بگیرد به پاکستان مهاجرت کرد. پس از 2.5 سال مهاجرت و برگشت به کشورش، سختی های زندگی خانواده محمد رضا چندین برابر قبل از مهاجرت شده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
نه مواد خوراکی دارم، نه مواد زمستانه دارم، نه پوشاک، هیچ چیز خدا ندارم. این باور که این رقم هوا سرده که از این شب تا صبح بلرزه یان. یعنی همین آتیش میکنم، کوه آتیش میکنم، پیسه ندارم برم چوب بخرم، فقط کوه آتیش میکنم. و خودم مشتکام کلا مریض شد، پیسه نه دوای دکتر رو داشتم، پیسه نه خورد خوراک داشتم، پیسه نه چوب داشتم، زکه بخاری ندارم، چی ندارم.
بیپولی و ناداری سبب شده است که محمد رضا با همسرش فقط نظارگر مریضی و سرفه‌های پیوسته کودکانشان باشند. خال بیبی 27 ساله همسر محمد رضا میگوید با افزایش سردی هوا زندگی زیر خیمه دشوارتر شده و اینکه او نگران کودکان بیمارش است.
سرما هم برسه خنک میخورن، چیزی نیست آخه که به سری از اینا بکنم یا به بری از اینا بکنم یا بری از اینا بکوشنم. لاله از امیز خاطر با سرما میخورن زود مریض میشه. پول ندارم که میاره تدبی کنم لاله برشان یا دوا بگیرم یا پیشی دکتر ببرم. این یک بچگه که 3 ساله دارم او سینه بغل شده، اینه ام سینه بغل شده لاله از دست خنک از سرما را.
پاکستان از اوایل ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده است. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در جریان 3 ماه گذشته بیشتر از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات در آن کشور دست داشتند و دیگر اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی با پاکستان کمک نکردند. اسلام آباد میگوید که طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن گرفتند، اما حکومت طالبان ضمن تکذیب اتهامات اسلام آباد گفته است که پاکستان به عوض ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد و اینکه طالبان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را به عهده ندارند. اما مردم عادی بار این بازی ملامتی را به دوش می کشند. همسایه غربی افغانستان ایران هم روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. بسیاری از مهاجران اخراج شده از ایران سرنوشت مشابه افغانهای اخراج شده از پاکستان را دارند. در ماه نوامبر سال گذشته حدود 3 ماه پیش حکومت ایران روزانه تا 5000 مهاجر افغان را اخراج کرد. در این اواخر شمار افغان‌های اخراج شده از ایران روزانه از 2 تا 3 هزار تن کاهش یافته است. عبدالظاهر 47 ساله که حدود 3 ماه پیش با خانواده 8 نفرش از شهر کرمان ایران اخراج شده در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او باشنده اصلی ولسوالی جوند ولایت بادغیس است. وی 9 سال در ایران مهاجر بود و در آنجا مصروف کار ساختمانی بود. عبدالظاهر درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید:
این تو استاد که به خدا قسم طاقت نمیشه. خود ما فقط همین که خورترکام و نکن یک زیرپوشی دارن، یک کبشی دارن، یک واسی هم ندارن که ما یک شیع بخریم. همینجا اگر تجار یک مسلمان خواه بیامده کمک خیم و باکر خوب تا خوب اگر نکدن چه پس تاریم. تا حالی که ما ایستم و میشم و دیم کسی کمک هم خیم و نکدن.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. اوضاع افغانستان موضوع مورد بحث در دو نشست تازه میان مقامات ایران، پاکستان و هند بوده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان یونتسیار میگوید از زمان اعلام برنامه پاکستان برای اخراج اتباع خارجی غیر قانونی در ماه اکتبر پارسال تقریبا 500 هزار نفر وارد افغانستان شدند. در رویداد ترافیکی در شاهراه کابل کندهار 3 تن کشته شدند و در نتیجه حمله راکتی ایران چندین نفر در شمال عراق کشته و زخمی شدند. تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 در برنامه خبری که از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش خواهد شد با شما خواهم بود. حالا این برنامه
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. افغانستان در چند روز گذشته شاهد چندین رویداد امنیتی بود. تازه ترینش یک شنبه در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حمله انتحاری در ساختمان ولایت رخ داد و ولی طالبان برای نیمروز از این رویداد جان به سلامت برد. بر اساس گزارش ها 3 تن از طالبان در این رویداد زخم برداشتند و انتحار کننده به گفته طالبان کشته شد. زرنج نخستین شهر بزرگ افغانستان بود که در سقوط زنجیره‌ای ولایت ها در اگست سال 2021 از سوی طالبان تصرف شد. این نخستین رویداد هم بود که در تقریبا 2 سال و 5 ماه گذشته و با حاکمیت طالبان در زرنج رخ داده. پیش از حمله بر ساختمان ولایت نیمروز 3 انفجار در کابل رخ دادند. روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته 2 انفجار در غرب کابل و منطقه شیانشین دشت برچی و یکی هم در منطقه خیرخانه. هفته گذشته همچنان مردان مصالح ناشناس به خانه مولوی غلام جیلانی حنفی عامر معارف ولسوالی سارک طالبان در ننگرهار بمب دستی پرتاب کردند و 4 دختر او را کشتند. مسئولیت 2 حمله در کابل را گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. همچنان گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرد که حمله در خیرخانه را افراد انجام دادند. این سو 2 گروه مخالف مصالح طالبان، جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتند که حملاتشان را اخیراً در برابر طالبان افزایش دادند. مخالفان طالبان در حال حاضر جغرافیای قابل توجه را در دست ندارند، اما تا کدام حد توانایی حملات چریکی علیه طالبان را می توانند داشته باشند. این سو شاخه خراسان گروه داعش تا کدام حد برای طالبان درد سر و چالش امنیتی است. طالبان همواره ادعا کردند که در افغانستان امنیت آوردند و اینکه جنگ ها پایان یافته، اما این چگونه مدل از امنیت است؟ امین ها را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. 2 مهمان با ما و شما هستند: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و اختر محمد راسخ، آگاه مسائل نظامی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب جنرال صاحب رادمنش، نخست با شما، افزایش حملات در افغانستان آن هم در فصل زمستان نشان دهنده چیست؟
سلام بر شما و سلام بر مهمانان گرامی و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. تجربه نشان داده که ایدئولوژی های همسان بر علیه یک دیگر قرار گرفته نمی توانند. شما خبر دارین که اندیشه های سلفی و دیوبندی در مدارس پاکستان برای اهداف مشخص استخباراتی نه با اقتباس از آمیزه های اسلامی در کشورهایی که در آن فقر بیداد میکنه توسعه میابد. شعارهایی که در جامعه تمدنی بازار ندارند و مردم را با این شعارها مصروف و سرگرم میسازند، در حالی که اکنون دنیا و مردم افغانستان با حکم تکنولوژی نوین و به اقتضای زمان ضرورت به چیزهای دیگری دارند که از نگاه حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همچنان از نگاه سیاست رابطه های نزدیک را با جهان پیرامون میخواهند. اما طالبان با خوابهای خرگوش به چیزهای افتخار میکنه که گوش مردم پر ساختن و مردم افغانستان از این وضعیت خستن. بنان وجود گروه های تروریستی در افغانستان که محصول مدارس پاکستان است و امروز جغرافیا و سیاست در افغانستان باعث شده که اونها با احساسات غیر عملی و غیر علمی بساط آن در افغانستان با آمیزه هایی که همسان است باید برچیده شود. هر روز پشت روز دیگه به مصائب مردم افسوده میشه. لازم است بگم که شعارها و قطعنامه ها هرگاه با عمل توأم نباشه به هیچ هم نمیرسه. بنان حرف تا عمل فاصله داره. مردم از حکومت طالبان آزرده شدند و این آزردگی باعث میشه جنبش های ایجاد گردد و گروه های علیه حکومت طالبان طغیان کنند که ما در چند روز گذشته شاهد اینمی حالات بودیم. شما خبر دارین که افغانستان امروز افغانستان 20 سال یا 30 سال پیش نیست. افغانستان امروز خواهش ایر داره که باید در اینجا اندیشه های مترقی و تمدنی به وجود بیاید، نه اندیشه های سلفی و دیوبندی که پاکستان که مأمنشان بود به وضعیت رساندن که اکنون پاکستان خودش اینها را تروریست خطاب میکنه. بنابراین همینطوری یک وضعیتی را که در افغانستان اینا ایجاد کردن باعث شده که بر علیه یزیا مردم به جنبش های رو بیارن که اکنون در افغانستان شما ببینید هر روز پشت روز دیگه در این و یا آن ولایت وضعیت به شکلی که داره از کنترل طالبان خارج میشه ارزندام میکنه.
تشکر جناب راسخ. برمیگردم به شما جناب راسخ، شما هم خوش آمده این به برنامه ما. به باور شما در کمتر از 10 روز 6 حمله در ولایت های مختلف، آیا چالش امنیتی بزرگ در برابر طالبان در حال شکل گیری است؟
سلام بر شما و مهمان محترم و شنونده های عزیز و معزز افغانستان از طریق رادیوی شما. باید بگویم که افغانستان در طول تاریخ و بالخصوص در 50 سال گذشته از آن زمانی که به طرف ترقی و سعادت این کاروان افغانها سوق شدند، دشمنان وطن ما بالخصوص پاکستان که توسط انگلستان ساخته شد و این کشور واقعا شیطانی نخواست که افغانها در انقلاب صنعتی و زراعتی و پیشرفت و تکامل جهان سهم بگیرن و ما هم از جمع کشورهای امثال ژاپن و همسایگان دیگر خودواری به طرف ترقی و سعادت برن. بنابراین اینها بودن که افغانها را در تاریکی های تاریخ و زمان قرار دادن به نام تحت عنوان جهاد و جهاد فی سبیل الله و مجاهدین ساختن و تا امروز طالب و بعدن هم تقریبا 22 سازمان تروریستی دیگر هم به خاطر آسیای میانه و افغانستان و این جغرافیای بزرگ را در خطر مواجه کردن و ناامن ساختن. این تمام پروگرام های استخبارات پاکستان مطابق به پشتیبانه و فکر انگلستان و کشورهای غربی در منطقه ما سازمان داده شد و ایجا همچنان کجیبه یا روسا هم اشتباهاتی را داشتن که سبب آن اشتباهات شد که اینا را یک بار دیگه مسلح ساختن و بانکایشان توسط پول دلار و پاوند استرلین پر شد و ما را در چنگال عقبگردهای زمان و وقت ما را مواجه ساختن که تحت عنوان‌های مختلف اینا به قدرت رسیدن و دولت مدارا شدن و کسانش آمدن از ادرس بسیار پایین اما صاحب زره و مارشالی و جنرالی و خانه های بسیار مدرن و زندگی بسیار مدرن شدن، اما با تأسف افغانستان بردن به طرف فقر و بدبختی. بنان من گفتم میتونم تا زمانی که پاکستان استخباراتش استراتژی استخباراتی و سیاسی خود در امور افغانستان تبدیل نکنه، امثال طالب از طالب بدترتر و بدترتر برای ما تربیه میکنه و افغانستان به طرف سعادت و خوشبختی و برادری و همپذیری هیچگاه هم سوق نخواهد شد. جنگ هایی که امروز آغاز شده، این تمام جنگ ها علت مبارزات استخبارات پاکستان است که ما را در طول تاریخ اینا یکی با هم مواجه کرده و افغانستان نمیگذاره که افغانا را نمیگذارن که کشور واقعا امن در منطقه و یک ملت استوار به اقتصاد و پایه‌های سیاسی و فرهنگی و ادبی خود باشه.
حالا شما زمانی که در مورد پاکستان گفتین، حالا خود پاکستان هم با چالش‌های بزرگ امنیتی روبروست. مثلا تحریک طالبان پاکستان حملاتش را افزایش داده، گروه تحریک جهاد در اونجا فعالیت داره، گروه جنبش آزادی‌خواه بلوچ‌ها، اینها همیشه برای پاکستان هم دردسرساز شده. اما در داخل افغانستان یعنی یک شکل‌گیری از تحرکات امنیتی بر علیه طالبان داره واقع میشه و در حال شکل گیری است؟
دقیقا ما یک چیزی گفته میتونیم، افغانستان شما میدونید که ما دروازه های سرحدات ما باز است، یعنی ما سرحد نداریم که زیر کنترل نیروهای سرحدی ما و یا دولت های وقت و زمان 100% زیر کنترل می بود. اما من متیقن هستم که خود عملکردهای طالبان، فرمانهای بی وقت و استعمال چنین فرمانهایی که ملت علیه خود استفاده میکنه و جنبشهای جدید مسلح را ایجاد میکنن، خود عملکردهای دینه هاست که ملت در مقابل از استفاده میشه، ملت مجبور میشه که قربانی بده یک بار دیگه تا اقلا بتانه برای خانواده خود، برای مردم خود، برای جامعه خود، برای دخترها و پسران خود اقلا یک فضای امن و یک فضایی که اقلا و بتانه به طرف تحصیل برن، به طرف زندگی برن. بنان امی حمل کرده خود طالبان است و یا فرمانهای ظالمانه و دور از شریعت اسلامی و افغانی و انسانی است که سبب آن می شود که جنگ های نیابتی در افغانستان، جنگ های داخلی افغانستان و جنگ های مختلف تحت عنوان های مختلف در این جغرافیا سازماندهی خود شد و افغانستان یک بار دیگه به میدان جنگ و بدبختی و یک بار افغان ها یک بار دیگه هم در این بدبختی های جنگ نیابتی اینا دخیل خواهد شدن و افغانستان مرکز جنگ منطقوی و جهانی مبدل خواهد شد.
تشکر میکنم. آقای رادمنش، در حال حاضر از میان گروه داعش که مسئولیت اضافه از 20 چند حمله را در جریان حاکمیت طالبان پذیرفته، جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان هم هر از گاه میگن که بالای افراد طالبان حملات را انجام دادن. خب حالا فکر میکنین کدام یک برای طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان دردسر و چالش امنیتی است؟
شما بهتر میدانید که افزایش فعالیت‌های منطقوی داعش باعث چالش‌ها و نگرانی کشورهای مثل ایران و خود پاکستان و کشورهای منطقه شده. ما به این متیقین هستم که زخم خونینی که طالبان از نام افغانستان جور کردند، این به خود طالبان بر می گرده که اینها نتوانستند یک اردوی منظم مسلکی و تخصصی بسازند و در این زمان نهادهای امنیتی ازیها فقط برای قصد گرفتن است. شما می بینید که در بین گروه طالبان بعضی افرادی هستند که اینها فقط دروازه های خانه های مردم را تک می زنند و بالاخره به خاطر به دست آوردن امتیازات مردم را آزار می دن. همین اکنون
گرفتن دختران تحت نامی که بد حجابی است، این یک برنامه بسیار بزرگ استخباراتی است که من فکر میکنم که با خود طالبان هم گرچه رابطه داره، اما صلاحیت اجرایی از این دست نگاه هاست. اینها همه میتوانه معجون باشه به این که طالبان دیگر در افغانستان آنچه که مردم از اوها طمع داشتن که اینها شریعت اسلامی را در افغانستان به وجود خواهند آورد اوتور نیست. اینها خود از یا فاصله که بین خود و مردم به وجود آوردن و همچنان ایجاد موانع برای ای که جهان با یا رابطه بگیره و فعالیت ها و فرامین که اینها در افغانستان به وجود آوردن و ایجاد میکنن همه افراد گرایان است. امروز دنیا با افراطیت دیگه کنار نمی آید. بنابراین معلوم میشه که طالبان خودشان مسبب ای هستند که در افغانستان جنبش ها به وجود بیاید و در عین زمان در پهلوی از این جنبش ها گروه های دیگری هم از این زخم خونین استفاده ابزاری بکنن. افغانستان امروز اینها به یک مریض مشابه ساختن که مکاریب متعددی در وجود ازی به وجود آمده و این مکاریب داره هر روز پشت روز دیگه اعضای بدن افغانستان را مورد حمله قرار میده و من متقین هستم که همه مردم افغانستان بالاخره بر علیه طالبان با ایجاد جنبش ها و همچنان گروه های دیگه که توسط استخبارات منطقه از استفاده ابزاری میشه و طالبان نتوانستند که با همون تبلیغاتی که میکنند افغانستان را از او تخته خیزی که تروریست ها از او استفاده میکنند ایر نجات بدن. همین اکنون شما خبر دارین که طالبان که به ایران در مورد حملات کرمان گفت که شخصی که ما او را اینجا انتحاری کرده و کسا و قاچاق برای که اینها را انتقال دادن اینطور گفتن، اینها دستگیر شدن، گفتن که این نفر در بدخشان تعلیم و تحصیل و تربیت نظامی پیدا کرده و در ایران این فعالیت را توسط قاچاقبران انتقال شده انجام داده و پاکستان هم چندین مرتبه ادعا کرد که افغانهای را در پاکستان دستگیر کرده که به ارتباط فعالیت های تروریستی در پاکستان اینها با برنامه های متعدد همسان با همون فعالیت های گذشته طالبان دستگیر شدند و گفته میشه که همی افرادی که در خیبر پختونخوا مورد حمله قرار گرفتن توسط یک فردی از هلمند بوده. خب اینها و مسائل دیگه که در افغانستان اکنون انجام میپذیره و فعالیت های ناخوشایند در کشورهای همسایه و افغانستان انجام میدند، معلوم میشه که از بی‌مبالاتی طالبان اینها به وجود آمدن و به وجود میاند. بنان ما به این عقیده هستم که اگر طالبان به همین روشی که حالا ادامه میتند ادامه بتند، آینده ای از ایها هم مثل آینده دگاه هایی که در افغانستان در تاریخ تکرار شدن به همون آینده ها اینا هم مواجه خواهند شد.
تشکر میکنم. آقای راسخ، حالا اگر بیایم در مورد از ای که گروه داعش در افغانستان کیست با باور شما و از سوی کی و یا کدام جناح مشخص حمایت و تمویل میشه؟
ببینین، ما گفته میتونیم در افغانستان گروه داعش در وقت جمهوریت هم از طرف امی پاکستان اکمال می شد، تجویز می شد، تربیت می شدن. حتی نه تنها گفته می تانیم که با امی طالبا هم در بسیاری عملات یک جا به خاطر ضربه وارد کردن نیروهای جمهوریت علیه ازوا یک جا می بودن. بنان ما جایی که جغرافیای ما و سرزمین ما و همچنان در این نیم قرن یا بگم 50 سالی که مبارزات استخبارات اینجا دیدیم، متوجه هستیم که کشورهای همسایه ما بالخصوص پاکستان استخباراتش کرده هایش است که سبب چنین ناامنی در این منطقه و چنین گروه های تروریستی را اینها برای ما ایجاد کردن و ساختن و به خاطر ناامن کردن، ما بیشتر گفتم به خاطر ترقی و سعادت و پیشرفت ما را این کاروان در یک نقطه صفر استاده کردن. ای از اهداف اساسی خود کشور بدبخت همسایه ما اینمی پاکستان است که ما را نمیگذاره که افغان ها اقلا ما در منطقه یک کشور واقعا امن و یک ملت سیال با داشته های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باشیم. بناهن چه داعش و گفته میتونم بلکه در ماهای حمل و ثور امکان است که جنگ ها در افغانستان از ادرسای مختلف حرکت های مختلف ایجاد شود و علیه طالب سر بلند بکنن و سلا بگیرن، به خاطر که خود طالبان آمال را یا انجام میتن و اتا شما میدانین که به ناموس افغان ها دست راست کردن، این واقعا کار ساده نیست و این متیقن هستم که هر آن حرکتی که به ملت خود احترام نگذاشته، به سخنانشان گوش نگرفته و یک تاز میدان خود شمرده، آن حرکت از بین رفته، آن حزب از بین رفته و آن جنبشات از بین رفته. بناهن من متیقن هستم افغان ها در یک شعار بسیار زود متحد میشن که آن شعار ملی عبارت از ایست که وقت ناموسشان در خطر قرار بگیره یا وقت خاکشان در خطر قرار بگیره، اینا با همه چیز خود میگذارن باز متحد میشه. بنان جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه داعش، جبهه داعش با این جبهات دیگه کمی فرق داره، اما جبهه آزادی تلاش داره که افغانها را جمع کنه، تلاش دارن که جهان متیقن بسازه که این جنگ درست رهبری شوه و طالبا را از هر طریقی که میشن آنها میخوان که شکست بدن. اما ما متیقن به این هستم، قسمی که جنرال صاحب گفت، خود کرده ها و یا عمل کرده های خود طالبان سبب یک انقلاب واقعی مردمی در سطح افغانستان، آغازگرش توسط خود مردم افغانستان و پشتیبانی از مردم جهان خواهد بود. این نقطه اینی فرمانهای یا فرمانهای که صادر شده از ادرس نامعلوم امیرالمومنین، من متیقن هستم این سبب از این میشه که نظام طالب هم از بین میره و افغانستان در یک جنگ بسیار نیابتی بده گرفتار خواهد شد.
تشکر آقای رادمنش. در 2 سال و 5 ماه گذشته اتر یک حرکت بزرگ در برابر طالبان ایجاد نشده، ایسو مردم افغانستان و جامعه جهانی شاید از جنگ در افغانستان خسته شده باشند. آیا چنین تحرکات در برابر طالبان از هر جناحی که باشه آینده افغانستان را باز با خطر جنگ دیگر روبرو کرده میتونه؟
خب شما ببینین، طالبان خودشان میخوان که وضعیت در افغانستان به همین شکل در بیایه که استخبارات منطقه رو در گذشته ها پلان کرده، اگر نه حکومت به دستشان است. آیا نمیدانند که در وقت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چگونه شریعت در بالای مردم تطبیق میشد؟ میدانند در زمان خلفای راشدین و در دیگه کشورهای مثل جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، اینها این مطالعه نمی کنند؟ حتما مطالعه می کنند. بنان مسبب همه برنامه ها اول خود استخبارات منطقه است، دوم طالبان هم به اثر گزینش همین برنامه که استخبارات در گذشته او را، استخبارات منطقه البته در گذشته او را برای افغانستان لازم دانسته، اینها هم همون امروز تطبیق میکنند. این به معنای عزیز که جنگ نیابتی هم اگر به وجود بیایه و به وجود آمده و اگر جنبش های هم در افغانستان ایجاد میشه، ما متیقین هستم که مسبب از این اول استخبارات منطقه است و دوم خود طالبان است. و امروز شما میدانید که اگر جنگ هم در افغانستان به وجود بیاید، من فکر میکنم که پاکستان از این بهره ببره، بخاطر از این که در خود پاکستان وضعیت طوری شده که اونها و ملاهایشان تبلیغ میکنن که جنگ در پاکستان نارواست ولی در افغانستان رواست و اونها اکنون طالبای خود یعنی تی تی پی رو به نام تروریست معرفی میکنن. خب این تروریست ها با کی رابطه دارن؟ با طالبان. پس
نوع تلویحاً طالبان را هم همی لقب میتن. روی امی منظور اونها افرادی را که در داخل خود پاکستان است اونها را به افغانستان گسیل خواهند کرد و در اینجا جنگ های نیابتی دیگه به وجود خواهد آمد. درست است مردم افغانستان واقعا از جنگ خسته شدند، اما برخوردهای طالبان نوعی است که باز هم همو مار زخمی را باز دوباره اینا زخمی می سازن و این مار مجبور است که به نوعی از آنها افرادی که او را آزار می تن او را بگذن. امروز شما ببینید اگر اینها بسیار خوب کار میکردن چرا جنبش ها در افغانستان به وجود می آمد؟ اگر اینها در امور امنیتی فعالیت های گسترده و قوی را بسان مثلا دگی احزاب و دگی دولت ها و دگی دنیا اگر اینها از تجارب گذشته استفاده میکردن و با کار میانداختن چرا این گروه ها به وجود می آمد؟ در داخل خود طالبان اکنون وضعیت طوری است که خودشان به اختلافاتی که شما در گپای بعضی معاونین ریاست الوزراء میبینین این انعکاس پیدا میکنه. مثلا آقای حنفی دیروز در یک جلسه با افراد امر به معروف و نهی از منکر گفت که شما مردم را آزار نتین به لحاظ خدا که وضعیت در افغانستان خراب شده میره. این به معنای عزیز که خود طالبان هم بعضی از اینها درک کردن که بعضی افراد در داخل خود طالبان هستند که به جنگ ها و به گزینش فعالیت هایی که علیه خود طالبان باشه دست میزنن. این به معنای عزیز که جنگ واقعا مردم خسته شدن، اما ایجادگرانش با برنامه های مختلف کوشش دارن که از این جنگ بهره ببرن که اینها رابطه دارن با استخبارات منطقه. ولی من به این متقین هستم تعدادی از طالبان هستن که میخوان واقعا در افغانستان حکومت بکنن، اما پاکستان که همیشه از وضعیت افغانستان به نفع استراتژی های خود استفاده کرده و میکنه، این مجال را به کسایی که قلدر مآبانه در افغانستان حکومت بکنند و همو تمکینی که داشتند با استخبارات منطقه او را به اجرا در نیارند، با مشکلات از همین گونه ها مواجه میشن که جنگ ها در افغانستان ناخواسته ایجاد میشه و وضعیت در افغانستان به طرف خرابی خواهد رفت.
تشکر رادمانش صاحب. آقای راسخ بسیار فشرده اگر بگوین چون وقت برنامه ما تمام است که دورنمای امنیت در افغانستان چگونه به نظر میرسه با همی تحرکات؟
فقط من گفته میتونم که دوربینای امنیت در افغانستان در خطرات بسیار وسیع و گسترده قرار داریم، به خاطر که افغانستان خود طالبان مواد خام یا مواد نیروی انسانی در افغانستان برای پیشبرد جنگ و به خاطر رفتن به طرف یک مرکز تروریسم بسیار شرایط آماده شده. دشمنان وطن ما هم در تلاش هستند که گروه ها مسلح شوه و افغانستان در یک بحران بد نظامی جنگ های نیابتی داخل شوه. من متوقن هستم تمام عملکردها به مربوط به استخبارات منطقه باید قرار ندهیم. ما باید بدانیم که در خود سیاست فعلی که سیاست مداران و دولت مداران خود میگن اینا اشتباهات را مرتکب میشن که سبب همی اشتباهات به منطقه و استخبارات منطقه سوء استفاده میکنه و افغانا را یک بار دیگه به یک جنگ نیابتی طولانی 50 ساله دیگه مواجه خواهد ساختن.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان عزیز در این برنامه، محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان و اختر محمد راسخ آگاه مسائل نظامی که با ما همراه بودید. سپاس شنونده های عزیز از حضور و هر یک شما. هم رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38 تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41-15. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.